30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده دنبال بفرمایید و اگر که الان این امکان رو نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون در بخش آرشیو برنامه ها میتونید که برنامه امروز و همچنین دیگر برنامه های گفتگوی سیاسی رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که مشارکت داشته باشید و اعلام نظر بفرمایید درباره برنامه گفتگوی سیاسی. اما در این برنامه همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به موضوع بصیرت در نگاه و مشی مصباح انقلاب، حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه که روز شنبه جمعه شب دار فانی رو وداع گفتن، از چهره های مؤثر در نهضت انقلاب اسلامی در سالهای قبل از انقلاب، در سالهای مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هم در عرصه های مختلف، هم در حوزه علمیه در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین در مجلس خبرگان رهبری مثمر ثمر بودن و همینطور در عرصه سیاسی از چهره های بسیار اثرگذار بودن. عنوانی که برای برنامه انتخاب شده موضوع بصیرت در دوره های مختلف که فتنه هایی در نظام اسلامی و در کشور اتفاق می افتادشون از چهره های مؤثر و روشنگر بودن. در برنامه امروز با حضور مهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتن نگاهی خواهیم داشت به این مواردی که خدمتون عرض کردم. حجت الاسلام عبدالرحیم علیزاده و حجت الاسلام علی معتمدی از اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین آقای علی یاسمی، کارشناس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای علیزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم تشکر میکنم از برنامه‌ای که ترتیب دادید. از دعوت هم متشکرم.
درود بر شما آقای معتمدی، عرض ادب، خیر مقدم.
سلام علیکم. عرض تسلیت دادم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوص مهمانان گرامی، ارتحال عالم جلیل القدر حضرت های مصباحی یزدی و همچنین ایام شهادت سردار سلیمانی. انشالله که همونطور که اسم بسیار وزین مصباح انقلاب بر این برنامه گذاشته شد، باشد که انشالله هممون رهبویان چراغ باشیم. شد
انشالله. آقای یاسمی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من هم خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا کوتاه و از زاویه دید خودمون جملاتی رو در واقع مصباح گفته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای متولی هستم، می‌فرمایید باز
خواهش می‌کنم.
آقای علیزاده باز خواهش می‌کنم.
شما پیش کسرت ما هستید.
خواهش می‌کنم.
آقای علیزاده خدمت استادی باشیم. خب آیت الله مصباح یزدی دارای ویژگی‌های ممتازی در ابعاد مختلف بودند. خب در بارسترین اونها رو در پیام ویژه و ارزشمند رهبر معظم انقلاب میتونیم ببینیم که درباره ویژگی های ایشون به خوبی ایشون ویژگی های مرحوم آیت الله مصباح یزدی بیان کردن، در سلوک شخصی، در نشر معارف اسلامی، در مباحث مختلف مثل فلسفه، در کلام، در فقه، که البته جناب عالی با معتمدی کمک خواهید کرد و بیشتر این ابعاد رو بیان خواهید کرد. در انقلاب اسلامی و در نهضت اسلامی در ابتدای بحث بفرمایید که مرحوم آیت الله مصباح یزدی چه نقشی داشتن، چه جایگاهی داشتن و در مسیر شکلگیری مبارزات و نهضت هست امامشون چه اقداماتی رو دنبال کردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضایعه بسیار عظیم رحلت عالم ربانی حضرت علامه مصباح یزدی رو تسلیت عرض میکنم، اون هم در ایام سالگرد سردار دلها حاج قاسم عزیز و در ایام شهادت سرداری دیگر و عزیزی دیگر آقای دکتر فخری زاده رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. صحبت کردن درباره شخصیت بزرگانشون علامه مصباح یزدی بسیار کار سختی هست، هرچند که اونها اونقدر فضائل و بزرگی دارن که از هر گوشه ای از شخصیتشون و حضورشون در عرصه ها و میدان های مختلف بخوایم حرف بزنیم حرف بسیار هست، لیکن بنده به شخصه خودم رو اصلا قابل نمیدونم که بخوام راجع به شخصیت علامه بزرگوار حرفی بزنم، اما امر شده و انشاءالله نکاتی به نظر بیاد عرض میکنم به خدمت شما. خب همطور که اشاره فرمودید، حضرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه ایشون از بدو نهضت حضرت امام، خب به عنوان یکی از شاگردان برجسته حضرت امام در کنارشون بودن و جزء اولین کسانی هستن که در نهضت اسلامی حضور داشتن و نقش‌های مؤثری را هم ایفا کردن، هرچند در این بخش کسانی تمایل دارند که بگویند از علامه مثلا از ابتدا همراه نبودند یا دیرتر به نهضت پیوستند، بنده به شخصه بر اساس یافته‌های خودم چنین چیزی رو قبول ندارم و از علامه جز پیشگامان نهضت اسلامی بودند و
در... جامعه کلامتون رو قطع میکنم. قطعا همینطور هست که میفرمایید و ایشون به گواهی اسناد عرصه‌های مختلف نهضت حضور داشتن. میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم که چون آیت الله مصباح یزدی با البته تعبیرهای متمدی اون عنوانی که برای برنامه انتخاب شده مصباح انقلاب با اون نقش و اثرگذاری که داشتن تعارف نداشتن با کسی، حتی با دوستانشون که در دوران مبارزه در کنار هم بودن، بعد از انقلاب اگر ذره ای این طرف اون طرف می‌رفتن آیت الله مصباح تعارف نداشتن، میتونیم بگیم به این دلیل به دلیل مشیت علم مصباح بود که تلاش کردن این حضور چشمگیر ایشون در عرصه مبارزات رو تلاش بکنن کم رنگ کنن اما به نتیجه هم نرسیدن.
قطعا همینطوره. ببینید اصلا شاگردان حضرت امام به خصوص کسانی که در نهضت با حضرت امام همراهی کردن بر اساس یکی از تعالیم خود حضرت امام که انجام تکلیف و شناخت تکلیف انجام تکلیف بوده عمل میکردن. خب طبیعتاً توقعات و انتظاراتی که حضرت امام از شاگردانشون و از یارانشون در نهضت داشتن گاهی متفاوت بوده، مأموریت‌هایی رو به شاگردانشون و کسانی که بودن میدادن که مأموریت‌های خاص و ویژه بود، اما خب به هر حال علامه مصباح در همه عرصه‌ها و در همه زمینه‌ها در کنار حضرت امام بودند. ما این روند حضور ایشون رو اگر بخوایم بررسی بکنیم در دوران قبل از انقلاب، ایشون هم جهاد با مال داشتن، هم جهاد با جان داشتن، هم جهاد با زبان داشتن و این جهتی که از ساری روش تأکید کردید در واقع ایشون جهاد با آبرو هم داشتن. روایت آقای امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند بزرگان دینی گاهی با آبروشون جهاد میکنن و آبروشون مایه میذارن. جمله معروف آقا امیرالمؤمنین هست که جاهدو به اموالهم و انفسهم و اهل سنتهم و جاهدو به اموالکم و اموالکم و برای دیگه این حدیث معروف هست که جاهدو به اموالکم و انفسکم و ارسنتکم فی سبیل الله. روایت دیگری هم که اشاره کردم از امام صادق هست که فراتر از این جان و مال و زبان بحث حیثیت و آبرو هست. آیت الله مصباح جز کسانی بود که واقعا استقامت در مبارزه و حضور داشتن و در این حال از لومت لائم هم به سرانمی حراسیدن و براشون مسئله نبود که چه بگویند. ایشون بر اساس همون درسی که حضرت امام به شاگردانشون داده بودن و انجام تکلیف و وظیفه میاندیشیدن. خب ایشون بعد از اینکه به عنوان نویسنده مثلا بیانیه های معروف که با دستخط خاص به نوع خط اختصاصی خودشون وقتی که شناسایی شدن توسط ساواک و اون در واقع نشریه انتقام رو که به جلد هشتم رسید، خب دیگه معلوم شد که
ایشون انتقام بود و به صد درست نه؟
صد بله، مخصوصا اون خب انتقام فضای بسیار سنگینی رو داشت، متفاوتی داشت که ریشه در همون نکته‌ای که اشاره فرمودید شجاعتشون و اون صراحت در کلام و بیانشون بودش. خب طبیعتا ایشون چندین ماه ایشون لاوطن بودن در واقع، از این جا به اونجا، از اونجا به اونجا، و خب اینها نشون میده که حضرت ایشون پا به پای حضرت امام در نهضت حضور داشتن. و حالا دوران بعد از انقلابشون که دیگه برجستگی های خاص و ویژه‌ای داره که شاید معدودی از یاران حضرت امام این توفیق رو داشتن که در اون سنگرهایی که ایشون پرتلاش و پرسلابت ظاهر شده رو، حالا اگر تو بخش بعدی فرمودید یا دوستان، این بخش حضور ایشون بعد از انقلاب در عرصه های مختلف واقعاً گفتنی و شنیدنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دیروز من یک تصویر رو در یکی از پایگاه خبری می دیدم در باره مرحومت الله مصباح، در همین زمینه که صحبت کردیم سالهای قبل از انقلاب اشاره کرده بودن، ایشون در خاطراتی ازشون نقش شده بود در جلساتی که با خیلی از بزرگان بودن در اون سالها، خطی رو ایشون خودشون اختراع کرده بودن، طراحی کرده بودن که فقط خودشون میتونستن بخونن، که اگر اون اسناد به دست سواک افتاد هیچ اطلاعاتی رو نمیتونستن به دست بیارن. حالا اگر هم مهمانان گرامی هم شنوندگان فرصت کردن این رو در اینترنت جستجو بکنن، تصویر بسیار جالبی هست درباره یکی از توانمندی‌های طلای مصباح در سال‌های قبل از انقلاب در مبارزات. خب جناب معتمد خدمت اصلی باشیم، هم درباره قبل از انقلاب اگر نکته تکمیلی هست استفاده میکنیم، هم بعد از پیروزی انقلاب. مرحوم آیت الله مصباح از پذیرش مسئولیت امتناع داشتن، در این حال حضور مؤثر هم در بخش‌های مختلف داشتن، چه در عرصه‌های روشنگری و عرصه‌های سیاسی، اما میشه گفت که تمرکز خودشون رو در حوزه علمیه و نشر معارف اسلامی متمرکز کردن. نقش ایشون در نظام فکری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و اندیشه هایشون در رفع شبهات فکری و به ویژه نسل جوان ما چگونه بوده.
ضمن تشکر از عزیزمون جناب حاجی علیزاده که الحق و نصاب اشارات درستی رو فرمودن در مورد شخصیت عزیزمون مرحوم آقای مصباح، یکی از نکاتی که خیلی مهم بود مسئله در واقع جمع‌بندی و در واقع ایجاد انسجام بین اساتید در زمان سابق. یک بعد از در واقع تبعید حضرت امام، یک افتراق و یک عدم هماهنگی بین علما و اندیشمندان در مسیر انقلاب به نظر میرسه داره رخ میده و شخصیت آقای مصباح میان و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند 11 نفر به عنوان هیئت مدرسین میان و در واقع این جلگه رو تشکیل میدهند و در بعد از انقلاب همین ها میشن جامعه مدرسین. اینها در واقع به نوعی نقش راهبردی و نقش در واقع هدایتگری رو در سطح جامعه ایفا میکنن. اعزام مبلغین
سال 1343
بله. طبیعتا این ایام ایامی است که خب 42 حضرت امام تبعید شدند، این 43 ضرورتش به صورت جدی داره احساس میشه و این کار مخصوصا که شما اگر در بین علما بوده باشید، این انسجام آیین علما کار بسیار سختی است که بشود اینها رو در یک جلگه جمع‌آوری کرد، وحدت نظر بخشید. بالاخره هر کس صاحب نظر می شود یه سری ادله محکمی برای خود دارد که صاحب نظر می شود. خب کسی که میاد این کار رو میکنه خودش باید تفوق علمی داشته باشه، یک حرف شنوه ای ازش داشته باشند و الا هر کسی قرار نیست بهش تره خورد بشه. این نکته که مهم نیست. اما در خصوص بعد از انقلاب، خب حتی در قبل از انقلاب مثلا خود مرحوم آقای مصباح میفرمودن که در بعضی از مبانی اندیشه‌مون، مثلا در تفکر اقتصادیمون، بعضی ها میگفتن که مثلا گرایش پیدا کنیم به اندیشه سوسیالیستی و قویاً مایل به این بودن که اندیشه اقتصادیشون در واقع حکومت اسلامی به صورت سوسیالیستی باشد. شعارشون هم این بود که در واقع هر دو یک حقیقت نام گذاشته شده، ما اومدیم خدا را گرفته ایم، آنان اومدن
تفکر سوسیالیستی اقتصادی و عدالت اقتصادی رو در قالب سوسیالیست دنبال کردن. پس اگر ما بخواهیم در حکومتمان به عدالت نزدیک بشیم، هم خدا را با همین تعریفی که خودمان داریم و مدیریت و در واقع سیستم عدالت اقتصادی رو به صورت سوسیالیستی طراحی کنیم. این حرف رو می‌زدن و مرحوم مصباح بارها این رو فرموده بودن که من این نقطه و این در واقع خطر رو بارها و بارها به دیگران هم گوشزد می‌کردن و شروع کرده بودن به بیان بعضی از انحرافات فکری که در اندیشه سوسیالیستی ممکن است به جامعه عارض بشود. و مثل شهید مطهری می‌فرمودن که یک بار دیدم خودم دیگه تنها ماندم، یعنی کسی به صورت جدی پای کار نیست که بتوانیم این اندیشه رو بتوانیم خونسا بکنیم و یک مبنای اندیشه جدید و یک مانیفستی رو طراحی بکنیم که بشود در واقع به قول مقام معظم رهبری در واقع اون تفکر تئوریک نظام، اون در واقع مانیفست و مسیر حرکتی که انقلاب باید طی بکند تا به اهداف ایدئال خودش نزدیک بشه. شخصیتی مثل مرحوم مصباح به صورت جدی اینجا دارن نقش ایفا میکنن. بعد از انقلاب خب شما گروه های مختلفی رو که میبینید، شخصیت های مثل شهید بهشتی و شهید مطهری خب به صورت جدی در ظاهر عمل میکردند، نقش ایفا میکردند، از طرف حضرت امام مسئولیت داشتند. شخصیت های دیگری هم بودند که به اینها کمک جدی میدادند و ایچه بسا درست به موازات هم دیگر. مثلا علامه حسنزاده آملی در مدح آیه مصباح میفرمودند من همدرس ایشان بودم در این حد. خب شخصیتی مثل ایشون هیچ موقع داعیه منم گفتن، ادعا کردن، مخصوصا که شما بعد از سال 76 که اصلاح طلبان آمدن و یک موزگیری های خیلی بد، انقدر بد که گاهی اوقات کاریکاتوری های توهین‌آمیز که منجر شد به تحسن طلاب در مسجد اعظم قم، شما نگاه کنید یک نفر استدلال علمی در مقابل آقای مصباح مطرح نکرد.
این حجم هم باعث نشد که آقای مصباح یک قدم عقب بره.
عقب میشون بعد محکمتر
اومدن جلو.
کار محکم و مخصوصا که خب با تربیت نیروهایی که هوشمندانه ایشون انجام دادن، مؤسسه در راه حق و بعدا مؤسسه امام خمینی باقرالعلوم، اینها کارهای بزرگی است که شما بتوانید طراحی بکنید، نیروهای جوان رو بیارید وسط و بتوانید اندیشه ورزی کنید، نیروهای اندیشمند تربیت بکنید و آرام آرام نیروهای آینده نظام رو تربیت بکنید و در سطح جامعه پخش بکنید. چهارشنبه ما در مؤسسه امام خمینی محضر قائم مقام محترمشون آقای رجبی بودیم. اونجا ایشون اتفاقا یه تأکیدی اینجوری داشتن که مسئول نهاد رهبری در دانشگاه حاجی محمدیان در یه مقطع زمانی ایشون می‌فرمودن، تشکر می‌کردن از آقای مصباح که ما هر جا که کمبود نیرو داریم مراجعه می‌کنیم به بچهای مؤسسه امام خمینی که بتوانی استفاده. تربیت نیروی یکی از مهمترین کارکردها و در واقع عملکردهای آقای مصباح بود است. تربیت نیرو خیلی مهمه. شاگرد پروری کار کوچکی نیست، کارهای بزرگی است. در حرکت‌های بیرونی و ابجکتیو می‌شود کارهایی رو با هر سطح سوادی انجام داد، ولی تربیت نیرو واقعاً اینطور نیست. اگر افرادی بخواهند از شما حرف شنوی داشته باشند، در شما باید چیزی ببینند تا حرف شنوی داشته باشند، و الا صرف مثلا رفتارهای متخلقانه تا یه حدی برد داره. اینکه شما بتوانید تغذیه فکری بکنید و افراد رو تا پای جان بیارن وسط و همراهی بکنن، همکاری کنن، ببرن و کارهای سخت رو بدون هیچ گونه چشم داشتی، مثلا شما بگید آقا اضافه کاری بدیم به این بچه‌ها کار بکنن، اصلا اینطور نیست. شبانه روز وقتشون رو برای خدا گذاشتن و این برمیگرده به همون بخش در واقع تربیت اخلاقی که آقای مصباح اصلا اول داشتند. حالا در خصوص اساتید اینا صحبت بکنیم، می‌بینیم چه سیر اخلاقی رو طی کردن تا رسیدن که همچون زبرالحدید محکم بیستن.
خیلی متشکرم. این جوال حدیدم خیلی کوتاه بفرمایید، من میدونم برای شنوندگان خیلی کوتاه معنا بفرمایید.
بله، واقعیت رو در توصیف زبرالحدید در قرآن میفهمم مؤمنان کسانی هستند که از بادهای محکم و طوفان ها نمی هراسند و همچون کوه محکم و استوار در مقابل این حجم ها می ایستند. این زبرالحدید توصیف مؤمنین است در قرآن که با پشتوانه ایمانی که دارند و این ایمانشون در عمل، چون ایمان باید یک گره قلبی به خدا و التزام عملی در بیرون، این التزام عملی وقتی داشته باشند، آرام آرام در یک سیر استعدادی زیگزادی می توانند شخصیت خودشون رو همچون کوه محکم و استوار در مقابل بادهایی که می وزد محکم طراحی کنند و بیست.
چکرم آقای سمی، خدمت استادی باشیم. یک موضوعی که در مرحومات علم مصباح یزدی بسیار دیده می شد و می شود از ویژگی های ایشون بود، جذب نسل جوان بود در دوره‌های مختلف و میشه گفت که در دهه اخیر به ویژه سال 88 به بعد که فتنه 88 رو ما در کشور شاهد بودیم و البته قبل از اون فتنه 78 که آقای معتمدی اشاره کردن، سالهای دولت اصلاحات و حجم‌هایی که نسبت به ایشون میشد، چه عواملی مؤثر بود در اینکه نسل جوان جذب آیت الله مصباح بشن؟ ایشون چه کردن و نقش نظام فکری و انشاء ایشون چه تأثیراتی رو در جذب نسل جوان ما داشت؟
من اولا دو سه نکته ناظر به صحبت بزرگواران که فرمودن عرض بکنم خدمتون. بحث اولی که در مورد حاج آقای مصباح قابل بحث هست و باید حتما بهش اشاره بشه و آقای معتمدی هم اشاراتی رو داشتن، تفاوت پروژه سیاسی و فکری ایشون با دیگر بزرگواران انقلاب اسلامی هست. یعنی ایشون یک پروژه فکری و تربیت نیرو داشتن و فلزا بروز و ظهور ایشون هم منحصر بود در اون پروژه فکری و تربیتی ایشون و نباید انتظار داشته باشیم شاید مثل شهید مطهری نقش آفرینی خیلی برجسته و وسط میدان داشته باشن. یعنی این نکته خیلی نکته حائز اهمیتی هست. و بحث بعدی، حالا ناظر به قبل از انقلاب، من دو سه نکته رو حالا تاکید هم کردم، من در تقویت سابقه مبارزاتی ایشون عرض میکنم. یک نکته بحث نامه ایشون به امام هست بعد از سال 42 و اون حصر اولیه امام که بعدن منتهی شد به تبعید. نامه ایشون که پیشبینی داره برای بعد اینکه سرنوشت حرکت امام چی میشه و اونجا حتی تایید امام و مثلا آقای شیخ یوسف ثانی هم به قول گفتن تشکر امام رو به زمان نظر آیه به آیه مصباح میرسونن که بله این نامه خیلی نامه خوبی بود و اینها. این نکات قابل توجهی است که باید اشاره بشه. یا اون جلساتی رو که داشتن با شهید بهشتی تو حوزه بحث حکومت اسلامی که در کنار همون جامعه مدرسین قابل ذکر و قابل بحث است. این هم یک نکته. یه نکته هم که تصویری که از آقای مصباح تو سطح جامعه به قول گفتنی ساخته شده خیلیش ناظر به برساخت‌هایی هست که تو فضای مجازی دیده میشه و مستقیما اشاره نمیشه به شخصیت ایشون. این رو باید حتما در نظر بگیریم که شناخت یک شخصیت، اون هم شخصیتی به بزرگی و قوت آقای مصباح، حتما باید از طریق مراجعه به اندیشه های ایشون شکل بگیره. این هم یه نکته هست که باید حتما مورد توجه قرار بدیم. و در پاسخ به این سوال که چرا ایشون این به این میزان مورد هجمه بودن و سوابق مبارزاتی ایشون حتی از سوی مخالفان ایشون مورد تخریب واقع میشد، بعد این نکته رو بگیم که اگر ایشون وزن سیاسی و جایگاه سیاسی نداشتن چطور این همه مورد حمله واقع می‌شدن. یعنی این نکته حائز اهمیت هستش که خود وزن سیاسی ایشون باعث شد که به ایشون حمله بکنن و بحثایی رو از این قبیل مطرح بکنن. اما ناظر به سوال شما، خب مهمترین دستاورد ایشون شاید که خیلی از جوان‌ها خصوصا قشر مذهبی به این مسئله آقای مصباح رو می‌شناسن، بحث طرح ولایت هست که خب از همون ابتدای دهه 70 شروع شد، مخصوصا وقتی که جریان اصلاحات قوت گرفت در فضای رسانه. دو جریان رو میشه در دهه 70 مشاهده کرد که علیه معارف انقلاب اسلامی و تعالیم دینی ما میتازن. یکیش بحث جریان رسانه‌ای اصلاحات بود که خب خیلی فعال بودن و با روزنامه‌های متعدد، رسانه‌های متعدد شاید خیلی از مباحث ما رو زیر سوال می‌بردن. و نکته دیگر بحث جریان فکری بود که خب تقابل و تعارض‌های مختلفی هم با این مسئله تو دهه 70 دارن و قابل بحث است. ایشون علاوه بر این که خودشون به مواجهه مستقیم با این جریان‌ها روی آوردن، طرح ولایت رو طراحی کردن. توی طرح ولایت سراغ جوان‌ها رفتن و مخاطبه مستقیم و این گشودگی که در طرح بحث با جوانان، طلاب و قشرهای مختلف جامعه داشتن خودش باعث شدش که تا حدود خیلی زیادی اون هجمه های سنگین علیه معارف خاصه انقلاب اسلامی خونسا بشه و این کار بزرگی بود که آقای مصباح کردن. و علت خیلی هجمات هم و مباحثی که بعدها علیه ایشون پیش اومد این بود که این امتداد اجتماعی که آقای مصباح ایجاد کردن شاید خیلی از جریان‌ها نمیتونستن اینو ایجاد بکنن و این امتداد اجتماعی خودش قوت بزرگی برای مصباح بود.
خیلی متشکرم شما علیزاده. از جمله موضوعات میشه گفت گره خورده با نام آیت الله مصباح، اشاراتی هم داشتن هر دو بزرگوار، مواضع ایشون و اثرگذاری ایشون در بزنگاه ها و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی بوده، عرض کردم در بخش قبل، هم در فتنه 78 و بعد از اون و هم در فتنه 88 و بعد از اون بسیار حضور روشنگرانه مرحوم آیت الله مصباح رو ما میبینیم. درباره بصیرت ایشون و تأثیرگذاری ایشون در حوادث دهه های اخیر برای شنوندگان بفرمایید.
بله، من فکر میکنم که از تاریخ خیلی زود جلو رفتید. ما برای این
که چون زمان محدود است، میخوام که به جنبندی خوبی برسیم انشاءالله. اگر نکته ای از بخش باقی مونده بفرمایید استفاده میکنم.
تبیر اشاره بکنم. ببینید، ما حضرت علامه رو باید با سوابقش بشناسیم، یعنی با فضل علمیشون بشناسیم، با استادانش بشناسیم. خب ایشون شاگرد آیت الله العظمى بروجردی هستن، شاگرد مشترک حضرت امام و علامه طباطبایی هستن. ایشون 15 سال به طور خصوصی در محضر آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه تلمذ میکنن و خاطراتی که از اون دوران گفتن و منتشر هم شده، واقعا انسان احساس میکنه که این شخصیت بزرگ به همون اندازه که استادی کرده، به همون اندازه شاگردی کرد، یعنی استخوان خورد کرده، دوده چرا خورده تا شده آیت الله مصباح. و ایشون 27 سالگی به درجه اجتهاد میرسه، اجتهاد مسلم، به گونه ای که اساتید بزرگوارش اون رو تصریح میکنن و اجازه میدن.
سالهایی هم نجف بودن ایشون.
بله، اوائل مدتی در یزد، بعد به نجف، بعد برمیگردن به قم. خب این استوانهای بزرگ علمی که حضرت علامه محضرشون تلمذ کرده، خودشون به هر حال جزء شخصیت هایی هستن که شخصیت علامه رو تونستن شکل بدن. و ایشون از زمانی که وارد این جریان مبارزه میشه، که من میگم، عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و حضار محترم، که حضرت علامه از ابتدا تا انتها به دنبال شناساندن جریان ولایی بودن. جریان ولایی،
علت تاکیدشون روی موضوع ولایت به مشخصا بله، چی
بود؟ بله، ببینید، ما غیر از این هم نداریم، یعنی در مکتب ما به جز جریان ولایی همه حاشیه است. ما جریان اصیل ولایی را، حالا اسمهای مختلف ممکنه شما براش بگذارید، ما میگیم رسول گرامی اسلام، اهل بیت علیهم السلام، علماء ربانی تا زمان حضرت امام و بعد از اون امام و رهبر معظم ولی امر مسلمین. این جریان رو ما بهش میگیم جریان ولایی. دوره های 8-9 گانه ای رو میشه براش ترسیم کرد و برشمرد. حضرت علامه به دنبال شناساندن این جریان اصیل ولاییه که ما بشیم خط ولایت، جریان ولایی،
نامشون گره خورده بود به موضوع ولایت.
خب ایشون و امام، ایشون و رهبری عزیز، به هر حال ناگسستنی و هیچ فاصله بینشون وجود نداره. من حتی ابا دارم بگم که حضرت علامه مصباح در عرض امام و رهبری، میگم این امام و رهبری، حرکت کرد و قدم برداشت. برای این که ما هیچ به اصطلاح جهتگیری غیر امام و آقا رو در ایشون ندیدیم. بله، کسانی هستن از امام و حتی از رهبری عزیزمون تفسیرهای دیگری ممکنه ارائه بدن، تحلیلهای دیگری ارائه بدن، اما از علامه بر اساس دریافتشون از استادانشون و از مکتب، اون چی که گفته، اون چی که بیان کرده، اون چی که نوشته، اون چی که تعلیم داده، ما امروز شاهدش هستیم، میدانیم کسانی نتونستن، حتی بعضی از شاگردان ایشون، این خط اصیل رو حفظ بکنن و دوچار دیگر اندیشی شدن و ناچار شدن که فاصله بگیرن. این رو هم ما داشته و داریم الان، حالا نمونه هاش که صلاح نیست عرض بکنیم، ما همه الان داریم کسانی را که نتونستن تحمل این ویژگی منحصر به فرد علامه مصباح را حفظ بکنن و رفتن. ولیکن این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که حضرت علامه مصباح در کدام مکتب بزرگ شده. مکتب امام، مکتب سیاسی حضرت امام، مکتب فکری حضرت امام در واقع بر تفکر و اندیشه و مشی و اندیشه های حضرت علامه مصباح سیطره داره و